رادیوی آزادی،
مجله خبری.
السلام علیکم شنوندگان ارجمند. امروز جمعه 25 دکبر سال 2015 میلادی است. مجله خبری رادیوی آزادی را برایتان من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم و شروع میکنیم از اخباری که تا این لحظه به دست ما رسیده است. سوریه اعلام داشت که برای شرکت در مذاکرات صلح در ژنو آماده است. هواپیمای آمریکایی با موقع‌های طالبان در ولایت هلمند افغانستان دو ضربه زد و بر اثر سوختار در یک بیمارستان عربستان سعودی 31 نفر جان باختند. تفصیل خبرها. سوریه اظهار نمود که برای شرکت در مذاکرات صلح با مخالفین آماده است. خبر است که گفته شنید آخر ماه ژانویه در شهر ژنو تحت سرپرستی سازمان ملل متحد صورت بگیرد. ولید المعلم وزیر امور خارجه سوریه در نشست خبری مشترک با همتای چینایی‌اش ونگ یی در پکن روز 24 دکبر اظهار امیدواری کرد که مذاکرات با تأسیس حکومت وحدت ملی در سوریه مساعدت میکند و افزود که دمشق با دخالت بیرون به گفت و شنید اجازه نخواهد داد. هیئت حکومتی بعد از آن تصدیق کرده خواهد شد که مخالفین روی خط خود را پیشنهاد کنند، گفته است ولید المعلم. 15 کشور عضو شورای امنیتی سازمان ملل متحد روز 18 اکتبر با اتفاق آرا قدنامه فرایند صلح در سوریه را تصویب کردند. در قدنامه تشکیل دولت قانونی فراگیر و غیر فرقه‌ای در 6 ماه آینده و برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه بر پایه قانون اساسی نو سوریه تا 18 ماه پیش بینی شده است. بر اثر جنگ شهروندی در سوریه دست کم 250,000 کس به هلاکت رسیدند. هواپیمای جنگی آمریکایی با موقع طالبان در ولسوالی سنگینی ولایت هلمند افغانستان دو ضربه زد. در این باره نماینده آمریکا در هیئت نیروهای ناتو در افغانستان روز 24 دکبر خبر داد. نبردها میان نیروهای حکومتی و طالبان برای سنگین منطقه از جهت استراتژی مهم هلمند ادامه دارند. طالبان میگویند که آنها ولسوالی سنگین را تقریبا تحت نظارت گرفتند و اداره پلیس و دیگر بناهای ماموری مرکز شهر را اشغال کردند. اما منصبداران افغان این را رد کرده میگویند سی تیز از جان را از مرکزی ولسوالی بیرون کردند. نماینده امریکا در هیئت نیروهای ناتو در افغانستان گفت که ضربه هواپیماهای جنگی قبل از نیمه شب 24 دکبر زده شده است. سنگین که از مناطق مهمی کشتی خشخاش در هیل مندست در مرز با پاکستان قرار دارد و از راه‌های اساسی انتقال مواد مخدر و دیگر تجارت‌های سردرآمدی غیر قانونی محسوب می‌شود. پارلمان اوکراین هم طرح قانونی را تصویب کرد که به حکومت برای از 1 ژانویه سال 2016 جاری کردن تحریم‌های اقتصادی علیه روسیه اجازه می‌دهد. طرح قانون روز 24 دکبر در ویرخانه رادا با اکثری آرا قبول شد. از این پیش نخست وزیر اوکراین ارسنی یاتسنیوک اظهار نمود که کابینه وزیران می‌خواهد با تصمیم روسیه برای متوقف سازی سازش درباره منطقه تجارتی آزاد و جاری کردن امبارگوی آذوقه علیه اوکراین پاسخی سازوار بدهد. دمیتری مدودیف نخست وزیر روسیه روز 21 دکبر زیر قرار امضا گذاشت که بر پایه آن علیه اوکراین برای پشتیبانیش از تحریم های غربی علیه مسکو امبارگوی مواد آذوقه جاری کرده می شود. از این پیش رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین فرمان درباره متوقف سازی سازش درباره منطقه آزادی تجارتی با اوکراین را امضا کرد. سازش درباره منطقه تجارتی آزاد میان روسیه و اوکراین که سال 2011 امضا شده بود از 1 ژانویه سال 2016 بازداشته می شود. تعداد قربانیان سوختار در بیمارستان شهر جزان واقع در سویل های جنوب غربی عربستان سعودی به 31 نفر رسید. مقامات کشور گفتند در این آتش سوزی که صبح بر وقت روز پنجشنبه 24 دکبر در دو شعبه بیمارستان روی داد بیش از 100 کسی دیگر جراحت های گوناگون برداشتند. نجات بخشان گفتند که سوختار فرو نشانده شد و اکنون مقامات تفتیشاتی باید سبب های رخ دادن این حادثه را مقرر کنند. امسال در عربستان سعودی چند فاجعه مدهش دیگر هم روی داد که بزرگترینش هلاکت 111 نفر از زائران خانه خودم در مکه بر اثر به زمین سرازیر شدن کران ساختمانی بود. در پی این حادثه که در مراسم حج اکبر در ماه سپتامبر روی داد 2411 نفر زیر پای ازدحام بزرگ مانده جان باختند. شنوندگان ارجمند، شما اخبار بیشتر را می توانید از سامانه اینترنتی ما با انگوش زدن به نشانه های www.azadi.org یا www.azadi.tj پیدا کنید. همین خبر و گزارش ها با عکس و ویدیو در صحیفه های آزادی در شبکه اجتماعی و سامانه یوتیوب هم قابل دریافتند.
موجه های رادیوی آزادی را به یاد گیرید.
از هفت بیگاه تا 11 شب با وقتی دوشنبه روی امواج کوتاه 25 و 41 متر برابر با 7475 و 11830 کیلوهرتز.
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح و 3 روز تا 11 شب در محوره های آسیاسات
و هاتبرد و از ساعت 3 تا 5 روز در محوره یمال.
پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه azadi.tj یا azadi.org.
با ما باشید، پشیمان نمی‌شوید.
مجله خبری رادیوی آزادی را می‌شنوید که مسئولیت معرفیش را من سید قاسم قیام‌پور بر عهده دارم و اکنون سرخط گزارش و صحبت و بررسی‌هایی که همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه برای ما و شما آماده کرده‌اند. از سوریه به افغانستان، چرا بعضی از گروه های ستیزجو به کشور نزدیک به مرزهای آسیای مرکزی انتقال داده می شوند؟ در انتظار ژنو دو، مذاکرات صلح سوریه را چی مشکلات و مانعها در انتظار است؟ و ورود به بنای فرودگاه ممنوع شده است، چرا چاره های امنیتی در فرودگاه شهر دوشنبه تقویه داده شده اند؟ دستی کم پنج شهروند تاجیکستان اعضای گروه دولت اسلامی به صف ستیزجویان در افغانستان پیوستند. با گفته این منبع‌های رادیوی آزادی به نظر می رسد که بعضی از جنگجویان از سوریه به افغانستان، کشوری هممرز با آسیای مرکزی، انتقال می یابند. خبری وارد افغانستان شدن بعضی از ستیزجویان تاجیک در حال نشر شد که امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در نشست اخیر سران کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دسته جمعی در شهر مسکو خواستار آماده باش نیروهای مسلح کشورهای عضو گردید، زیرا به گفته او حالا وضع زود تغییر یابنده در منطقه با جلب نیروهای نو حالت مرکب پیشگویی نشونده را به میان آورده است و در نزد سازمان وظیفه های نوی به تأخیر می‌گذارد. هدف از انتقال بعضی ستیزجویان از سوریه به افغانستان چیست و این برای تاجیکستان چی خطر دارد؟ از همکارمان در شهر دوشنبه مؤمن احمدی می‌شنویم.
امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان در حال نیروهای مسلح کشورهای عضو سازمان پیمان امنیتی دسته جمعی را برای آماده باش دعوت میکند که مقامات تاجیک از خبر پیوستن جوانان تاجیک به صفهای گروه دولت اسلامی در افغانستان خبر می‌دهند. حالا دستی کم حضور پنج جوانی که گمان می‌رفت از روسیه به سوریه رفتن در افغانستان تصدیق شده است. یک منبع از مقامات انتظامی بر رادیو آزادی به شرط افشا نشدن نامش گفت تخمین می‌رفت این جوانان به سوریه رفتند، اما تفتیشات معلوم کرده است که آنها در افغانستان قرار دارند. با گفته این منبع، یک جوان تاجیکی با گروه تونگرای دولت اسلامی ماهی پیش در افغانستان بازداشت شده و بعداً به تاجیکستان انتقال یافت، این اطلاع را تصدیق کرده است. این هم در حالی است که اخیراً گروه ممنوع انصار الله که باور می‌رود بخشی آسیای مرکزی حرکت اسلامی ازبکستان است، در یک بیانیه ویدیویی توزانش در اینترنت اعتراف کرده است که ولسوالی وردوجی بدخشان افغانستان را با کمک جوانان تاجیکی تازه به آنها پیوسته غصب کرده‌اند. در این ویدیو افراد مسلح چهرهشان پوشیده با زبان تاجیکی صحبت و صحنه های جنگ غصبی وردوج را که گویا آنها در آن اشتراک کردند به نمایش میگذارند. ضمن گروه افراطی انصار الله که گفته می شود در حیاتش زادگان تاجیکستان زیادند، تابستان سال جاری درباره بیعت یا پیوستنش به گروه دولت اسلامی خبر داد و حالا زیر پرچم سیاه این گروه فعالیت میکند. تا کنون حضور تاجیکان در صف گروه های جنگجوی افغانستان مثل حرکت اسلامی ازبکستان، طالبان و انصار الله تصدیق شده بود، اما باری اول مقامات پیوستن جوانان تاجیک به گروه دولت اسلامی در افغانستان را تصدیق میکنند. ماه نوامبر سال روان باری اول یک ساکن شهر دوشنبه با نام نصرت الله کنجایف در ولایت تخار افغانستان بازداشت شد که قصد داشت با گروه دولت اسلامی بپیوندد. مقامات تاجیک از احتمال دور نمیدونند که شماری تاجیکان در میان گروه های مسلح جنگی در این کشور زیاد است، اما حالا تنها حضور 5 نفر ثابت شده است. فریدون هادیزاده کارشناس تاجیک میگوید راهی افغانستان برای جوانان افراطی تاجیک نو نیست، اما جلب تازه آنها به صف گروه دولت اسلامی در این کشور تمایلی نو و خطرناک است. او میگوید قبلا تاجیکان به گروه طالبان و حرکت اسلامی ازبکستان میپیوستند و تفاوت این بود که این گروه ها به امنیت تاجیکستان به طور مستقیم تهدید نمیکردند، اما حالا ایدئولوژی گروه دولت اسلامی به گفته کارشناس از طالبان فرق میکند. طالبان بارها اعلان کردند که به کشورهای همسایه حمله نمیکنند، ولی گروه دولت اسلامی روی راست حمله به همه کشورها را هدف اصلی خود میداند. از این رو به گفته هادیزاده فعال شدن گروه دولت اسلامی در افغانستان خیلی خطرناک است. او گفت
در تاجیکستان هم در آینده آمدنشان آسان می شود. مثلا سوریه دور است از تاجیکستان، چند کشور رو باید که گذاریم که به تاجیکستان برسی، اما افغانستان یک قدم است و آنها می تونن که به تاجیکستان بیایند، در اینجا حمله های تروریستی تشکیل کنند و خصوصا که حکومت افغانستان بسیار سوست است.
این کارشناس تاجیک میگوید احتمال با اون خاطر افراد ستیزجو سمت سفر خود را از سوریه و عراق به افغانستان تغییر دادن که دیگر تا خاور میانه رفتن برایشان کاری آسان نیست. حالا تمام راههای سفر به مناطق جنگی از جمله توسط ترکیه مشکل شده است و همین چیز سبب آن میشود که جوانان جنگجو به سمت افغانستان و گروه دولت اسلامی در آن کشور حرکت کنند. امام‌علی رحمان در جلسه اخیر پرزیدنتان کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دسته جمعی دعوت کرد که نیروهای مسلح کشورهای سپت در حال آماده باش قرار داشته باشند، زیرا با گفته او حالا وضع زود تغییربنده در منطقه با جلب نیروهای نو حالت مرکبی پیشگویی نشونده را به میان آورده است. فعال شوی جنگیان گروه دولت اسلامی در افغانستان در یک سال اخیر مشاهده می شود. گروه افراطی انصار الله که رهبری آن را امرالدین تبرف سابق قماندان اتحاد مخالفین بر دوش داشته، بیشتر از آنها تاجیکان هستند. تا دو سال پیش مقامات تاجیک می گفتند تنها حدود 100 تاجیک در صف گروه های تندرو در افغانستان قرار دارند که بیشتر آنها زمان جنگ شهروندی به این کشور رفتند. اما تغییر سمت سفر افراطیان تاجیک از سوریه به افغانستان به باور مقامات تهدیدهای امنیتی زیاده با خود دارد. مومین احمدی، رادیو زودی، دوشنبه.
نظرها بر روند به صف ستیزجویان گروه دولت اسلامی در افغانستان پیوستن بعضی از شهروندان تاجیکستان.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها رو بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
دمشق برای شرکت در گفت و شنود صلح با مخالفین آماده است. خبر است که مذاکرات آخر ماه ینور در شهر ژنو تحت سرپرستی سازمان ملل متحد صورت بگیرد. ولید المعلم وزیر امور خارجه سوریه در نشست خبری مشترک با همتای چینایی‌اش وانگ یی در پکن روز 24 دکمبر اظهار امیدواری کرد که مذاکرات با تأسیس حکومت وحدت ملی در سوریه مساعدت میکند. او افزود که دمشق با دخالت بیرون با گفته شنید آید با فردای سوریه اجازه نخواهد داد. هیئت حکومتی بعد از آن تصدیق می شود که مخالفین روی خط خود را پیشنهاد کنند، گفته است ولید المعلم. حد زده می شد که جانب ها را مذاکرات سنگینی در پیش است. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا بعد از نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد که در آن قطعنامه آید به سوریه قبول شده بود اقرار نمود که فرایند دستیابی به صلح در سوریه سخت و خیلی مشکل خواهد بود. حسن هاشمیان تحلیلگر سیاسی مقیم استانبول میگوید عین حال نه دمشق و نه یکی از حامیان اساسیش در منطقه ایران آماده نیستند که در سوریه انتخابات واقعا آزاد و دموکراتیک برگزار و حکومت وحدت ملی تأسیس شود.
اون چه که واضحه نه ایران و نه بشار اسد مایل نیستند که یک انتخابات آزاد به شکل واقعی تحت نظارت سازمان ملل صورت و مایل نیستند که ارکان دولت به شکل واقعی منتقل بشه به اپوزیسیون و یک مشارکت واقعی از اپوزیسیون صورت بگیره. به همین خاطر اینها مشکل ساز خواهند. البته دولت اسد میگفت که اپوزیسیونی ما نداریم، اپوزیسیون همش پراکنده هستن، اما اجلاسی که در ریاض برگزار شد در واقع این بهانه را هم از بشار اسد و هم از ایران گرفت و الان بشار اسد مجبوره که وارد گفتگوهای آشتی بشه با اپوزیسیون و در نهایت این فرایند هم به یک نتیجه‌ای برسه. این نتیجه مورد دلخواه ایران و بشار اسد نیست.
یادآور میشیم 15 کشور عضو شورای امنیتی سازمان ملل متحد روز 18 دسامبر با اتفاق آرا قطعنامه فرایند صلح در سوریه را تصویب کردند. در این قطعنامه تشکیل دولتی قانونی فراگیر و غیر فرقه‌ای در 6 ماه آینده و برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه بر پایه قانون اساسی نو طی 18 ماه پیش بینی شده است. حسن هاشمیان میگوید که چند موضوع از جمله سرنوشت رئیس جمهوری سوریه بشار اسد باز هم صدی جدی در رسیدن به توافق در مذاکرات ژنو خواهد بود. اما رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی مقیم شهر گلاسگو بر این است که شاید تهران موقع خوب در مورد شرط و شرایط اعتدال اوضاع در سوریه و سرنوشت بشار اسد را بازبینی و کمی ملایم‌تر کند. او با یک اظهارات اخیر یک مقام ارشد ایرانی اشاره کرد که به خبرگزاری رویترز گفته است روسیه و ایران درباره سیاست یگانه تصمیم گرفتند که به منفعت مسکو، تهران و دمشق باشد. اگر سوریگی ها تصمیم گرفتند که بشار اسد باید مقامش را ترک نماید، آن وقت او مجبور است که برود و مسکو و تهران از سر قدرت آمدن رهبری نو استقبال خواهند کرد. البته به شرطی که رهبری نو هم از خط کشیده مسکو و تهران بیرون پای نگذارد. رضا تقی‌زاده میگوید
روس ها رضایت دادند که از بشار اسد عبور بکنند. من تصور میکنم بشار اسد هم راضی است که در این مرحله با خانواده خودش در یک کشور دیگری من جمله روسیه زندگی بکنه و بحران سوریه رو پشت سر بگذاره. تا به حال تنها اصرار ایران بوده برای امتیازگیری که باعث شده بشار اسد برای ادامه حکومت اصرار نشون بده، ولی حالا با توافقی که در شورای امنیت به اتفاق آرا صورت گرفت و روسیه تلویحاً گذر از بشار اسد رو پذیرفت، باید قبول کرد که ایران به عنوان متحد روسیه در موضوع سوریه رضایت داده به اینکه از بشار اسد عبور بشه، مشروط بر اینکه جانشین بشار اسد منافع ایران رو در اون کشور حفظ بکنه و دولتی که به روی کار میاد با جمهوری اسلامی از در تخاصم در نیاد.
یادآور میشیم همگی نیم سال پیش مسکو و تهران به طور قاطع میگفتند که بشار اسد فقط بعد از شکست در انتخابات پرزیدنتی سوریه میتواند از سر قدرت برود. بر اثر جنگ شهروندی در سوریه که 5 سال باز ادامه دارد، دست کم 250 هزار نفر به هلاکت رسیدند و بیش از 3 میلیون سوریگی ها آواره شدند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در ozodi.tj یا ozodi.org.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. تدابیر امنیتی در فرودگاه شهر دوشنبه شدیدتر شدند و حالا مردم از آن شکوه دارند که فقط مسافران بلیط در دست حق ورود به بنا را دارند و خلاص. افرادی که پیوندانشان را گسل میکنند یا پیشواز میگیرند مجبورند که در هوای سردی بیرون بمانند. سبب های تشدید چراغ‌های امنیتی در فرودگاه بین‌المللی شهر دوشنبه را مسئولین چگونه ارزیابی میکنند؟ از زرنگز نوروز شاه خبرنگاری آزادی در شهر دوشنبه میشنویم.
تدابیر شدید امنیتی در فرودگاه بین‌المللی دوشنبه ساکنان را از تالار انتظاری به صحن فرودگاه کشانیده است. طی حدود یک ماه اخیر افرادی که برای گسل یا پیشواز پیوندان خود به فرودگاه میآیند از آن شکایت میکنند که در هوای سرد ساعت‌های دراز در بیرون از بنای آن منتظر میمانند. مقامات امنیتی فرودگاه آنهایی را به داخل اجازه میدهند که در دست چیپته دارند یا برای خریداری چیپته وارد بنا میشوند. ظاهر جوانی که برای پیشواز برادرزاده‌اش در نزد بنای فرودگاه بیش از 2 ساعت در سردی انتظار مانده است میگوید:
نامون ما امکان رو گفتم ممکن نیست. ما دامی که هرون شدیم دامو خونو که علاقه قریب 2 ساعت زیاده سودیم. و مثال میگیریم در شهر مسکو در ایرپورتی در مده دو تیرک در اوجه شیدگی است و نکه میخی نیست که بعد از تیرک او دامو را درون ایرپورت نمونند. تو هلی را ما اونجا مثال ها و پاعت و بسویبو میان شبشون در اونجا روز میکنن.
در فرودگاه بین المللی دوشنبه هم مثل کشورهای دیگر معمولا ساکنان در تالار انتظاری در داخل بنای فرودگاه بعدی گذشتن از تشخیص و تفتیش به پیوندان خود خداحافظی میکردند و آنها را پیشواز میگرفتند. اما تصمیم نو در بیرون منتظر ماندن ساکنان در شرایطی که پروازها نه همیشه در ساعت معین شده انجام میشوند باعث نگرانی بسیاری از مسافران شده است. مسئولین فرودگاه بین المللی میگویند در واقع در این اواخر در کار این نهاد هم تغییرات وارد شده و چارههای نظارتی و امنیتی شدیدتر شده است. اما رهبری دستگاه جمعیت تاجیک ایر منور مولاچایف میگوید دستور ویژه برای محدود کردن ورود ساکنان به داخل فرودگاه از جانب رهبریت فرودگاه صادر نشده است.
بعد از حادثه هایی که مثلا در بسیار فرودگاه ها به وقوع پیوستند، تدابیر امنیتی در فرودگاه پرزور شده است. اگر مثلا ورود به داخل بنای فرودگاه محدود هم باشد، این یک چاره موقتی است و به ضرر جامعه نیست.
اما در این حال مقامات فرودگاه تاکید میکنند که در واقع فعلا ضرورت هم پیش اومده است تا گسل و پیشواز شهروندان در بنای فرودگاه تا جای تنظیم شود، چون به گفته آنها حالت های هم هست که برای گسل و پیشواز یک شهروند تا 10 نفر به فرودگاه میآیند که این کاری نظارت و تفتیشگران را مشکل میکند. از سوی دیگر وجود اینترنت رایگان هم تا جای شماری ساکنان در تالار انتظاری فرودگاه را زیاد کرده بوده است. در ضمن کارشناسان با نظر داشتی وضع کشورهای شرقی نزدیک و وضع در مرز استفاده از چاره های شدید امنیتی در هر نهاد به ویژه در فرودگاه را ضرور میدونند، اما با تاکید آنها در این مورد هم شرایط مردم و مسافران باید به نظر گرفته شود. مهدی صابر تحلیلگری مسائل امنیتی میگوید
کارمندان قدرتی وظیفه خود را انجام میکنند. البته با اندیشه من باید که همین تالار انتظاری است و که همه آن مردمی که به میدان هوای میره با اونها را جایگیری کرده تواند، در صورتی که اونها جایگیری کرده نمیتونند باید که خب در بیرون وقتی جمع شوند. البته هوا خنک است، بعضی آدم ها سن که 24 ساعت میرن همگی میسرن 24 ساعت های محمد باید که یکان چایخانه ها باشد، یکان آشخانه ها باشد، یکان جوهایی باز مثلا انتظاری دیگر باشد که مردمی که میرن برای پیشواز گریسن همون جا باید که جوگیری شوند.
از سوی دیگر به گفته کارشناسان در بیرون و بدون یگان تفتیش جمع شدن انبوی آدمان هم وضع امنیتی را تأمین نخواهد کرد. تالار انتظاری محض مکان است که اصلا در فرودگاه ها برای انتظار ماندن گسل و پیشواز گیرنده ها معین شده است. گفته می شود این باری اول است که ورود افرادی که برای پیشواز و گسل نزدیکان خود به فرودگاه می آیند به داخل آن محدود می شود. زرنگزی نوروز شاه، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
تحلیلگران میگویند رژیم رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین با سرخوشی یا گالوتیناسیای دست جمعی تکیه میکند که توسط تلویزیون های دولتی این کشور پخش میشوند. اما منصبداران کرملی احساس میکنند که روز این سرخوشی خاتمه مییابد و مردم از آنها خواهد پرسید که چرا وضع روسیه روز تا روز بدتر میشود. مرکزی ایلیواد اخیراً گفت که باور مردم به حرف نتاخان و سیاستمداران از تلویزیون های دولتی کاهش می‌یابد. اگر سال 2009 79% پرسیده شدگان به تلویزیون های دولتی روسیه باور داشتند، حالا شماره این افراد همگی 42% است. گزارش همکارمان اسکندری خواجه‌میرزاده را در این باره می‌شنویم.
دیواری سیمخورپیچ اطراف تلویزیونی استانکینای مسکو به هیچ وجه نمی تواند همچون شهادت اعتماد رژیم حاکم روسیه ارزیابی شود. بر ایلاوه دیوار مستحکم در قرارگاه تلویزیونی دولتی روسیه جای پلیس قطاری را واحد های تعینات خاص وزارت امور داخلی اشغال نمودند. سخنگوی استانکینا دنیس نظرف در صحبت با روزنامه مستقل نووای گازتا گفت چاره های امنیتی به وضع ناآرام مسکو، روسیه و جهان وابسته است. اخیراً نیروهای امنیتی روسیه ذخیره گلوله انداز یا خود گرانتمیاد برای استفاده در مقابل ازدحام را 5 برابر افزایش دادند و دومه دولتی این کشور به خدمات فدرالی امنیت یا خود FSB اجازت داد که در مقابل ازدحام از سلاح کار گیرد. این اقدام ها سؤال را مطرح می کنند که اگر پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین از پشتیبانی بیش از 90% رای دهندگانش بهره مند باشد، او به این چاره های امنیتی نیاز دارد؟ شارحان میگویند شاید احتیاج داشته باشد، زیرا این محبوبیت اساساً بر پایه اشغال قریم است که در ذهن مردم روس شبح تقلبی احیای کشور ابرقدرت را ایجاد نموده است. آنها میافزایند احتمال روز این سرخوشی دست جمعی که توسط تلویزیون تشکیل شده است به پایان رسد. شورای سیاسی لئونید برشیتسکی در صحبت با خبرگزاری بلومبرگ گفته است حمد و ثنای فعالیت های سیاسی پوتین که توسط ترغیبات تلویزیون های این کشور راه اندازی شده است غرور روس ها را بیدار کرد، اما این فعالیت ها وضع اقتصادی روسیه و احوال مردم آن را خیلی دشوار نموده است. او تورم، بالا روی نرخ ها و تحریم کشورهای غربی را یادرس کرده ابراز داشته است که به این زودی ها وضع طاقت فرسای روسیه تغییر نخواهد یافت. پژوهشگاه مستقل افکار عامه مرکز لیوادا نوشته است در سال 2009 79% پرسیده شدگان تاکید کرده بودند که به تلویزیون های دولتی روسیه باور دارند. امروز باشد اعتماد به تلویزیون تا 42% پایین شده است. پژوهشگاه جامعه شناسی اکادمی علوم روسیه در یک گزارشش نوشته است که فعلا از 4/3 روس ها مسئولیت وضع دشوار کشور را بر دوش تحریم ممالک غربی واگذار کرده اند. اما در دوام یک و یا 1.5 سال آینده آنها رهبران خود را مسئول خواهند دانست. صدای اعتراض حاضر هم به گوش می رسد و احساس می شود که بعضی صاحبکاران شناخته از وضع فعلی ناراحتند. دمیتری پوتاپنکو، یکی از سهمیه‌داران گروه منیجمنت دیولپمنت گروپ و مالک شبکه فروشگاه ها گفت در روسیه قرضیه بانکی را براک اوباما بالا نبرده است. شورای برشیتسکی بر این نظر است که پرزیدنت پوتین دو انتخاب دارد. یکی احیای رقابت پذیری روسیه، بهبود روابط کرمل با اوکراین، تلاش برای خاتمه تحریم غربی و بهبود فضای تجارت در داخل کشور، یعنی محو ستون مهره رژیم فعلی. و انتخاب دیگر کنارگذاری ادعاهای دموکراتی و حکم آشکار توسط قدرت است که تعقیب هر گونه مخالفین هم واقعی و هم خیالی را مد نظر دارد. شورای رادیوی آزادی براین ویتمور با اشاره به دیوار سیمخورپچ استانکین تخمین میکند که ظاهرا روسیه به انتخاب دوم مایل دارد و این تنها شروع کار است.
کاهش اعتماد روس ها به ترغیبات کرمل از طریق تلویزیون های دولتی. و شنوندگان ارجمند، در پایان این نشر مجله خبری این نوگونه های ورزش را از شاری همان در شهر دوشنبه نرزالله لطیف می شنویم.
تقویم بازی های مسابقه بین المللی جام اتحاد 2016 که از 17 تا 23 ژانویه سال آینده در شهر سنت پترزبورگ روسیه برگزار می شود تصدیق شد. منتخب جوانان فوتبال تاجیکستان نخستین بازیش را در گروه بی 17 ژانویه با دسته میزبان روسیه انجام می دهد. فوتبال بازان جوان تاجیک در دور دوم 19 ژانویه با منتخب استونیا و در دور نهایی سبقه گروهی 21 ژانویه با منتخب لاتویا وارد رقابت می شوند. به گروه ا دسته های منتخب جوانان بلاروس، قرغیزستان، قزاقستان و مالدوا شاملند. در همین حال دسته منتخب جوانان تاجیکستان به جام اتحاد 2016 در شهر دوشنبه آمادگی می بیند. مشغولیت ها در ورزشگاه مرکزی جمهوریوی جریان دارند. امونشو سعودت سایرف مربی منتخب جوانان تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی چنین گفت:
بازینگران بهتر و خوبتر رو با این دسته سرجام نمودیم و از بین 30 نفر بازینگرانی که در مرحله اول بودند ما بهترین ها رو جدا کرده با آنها تمرین کرده ایستادیم.
مرحله اولی آمادگی های منتخب جوانان تاجیکستان به جام اتحاد 2016 در شهر دوشنبه تا روز 3 دکبر ادامه خواهد کرد. خبری دیگر، با تصمیم کنفدراسیون فوتبال آسیا، تاجیکستان همچون مکانی برگزاری مسابقه منطقوی قهرمانی آسیا 2016 میان دختران سنشان تا 14 ساله تصدیق شد. برای میزبانی این مسابقه اینچنین بنگلادش، قرغیزستان، نیپال و شریلانکا داوطلب بودند. مسابقه منطقوی از 18 اپریل تا 1 می سال آینده در ورزشگاه اویاتری دوشنبه و میدان فوتبال اکادمی باشگاه استقلال در دره الماسی ناحیه حصار با شرکت 9 دسته منتخب دختران از تاجیکستان، ایران، قرغیزستان، بنگلادش، بوتان، هندوستان، مالدیو، نیپال و شریلانکا برگزار می شود. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نمگونی های ورزش انجام بخش این نشری مجله خبری است، اما در ادامه شما عزیزان را دیگر برنامه های جالب هم انتظارند. امیدواریم که در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی میمانید.